هیچ چی استفاده نمی کنیم.
خب شاید من بخوام بگم که سرفصل‌های وزارت علوم واقعا تاریخ گذشته است.
وزارت علوم؟
بله. شما ببینید سرفصل دروس، یه سری دروسیش که قبلا گفتن اینا رو درس بدید.
بله اینا رو حضرت آقا هم تو بحث خودمون
گفتن تا آخر عمرم به درد تو یه دانشجو نخوره.
ببینید خب این مسئله برمیگرده به وزارت ارشاد. ببینید
بله
حالا من نمیگم وزارت علوم ما کدوم وزارت خونمون در راستای باز کردن اندیشه های بچه‌ها غیر از دستوری.
بله.
در حقیقت فکری
که جواب نمیده دستوری که
فرهنگی. بله. اینکه براشون تبیین کنیم که اگر داریم میگه ما چرا بهش یاد میدیم که چطوری پولتو خرج کن، چجوری رانندگی کن، چجوری مثلا از چراغ قرمز رد شو، از بچه کوچیک تا بزرگ.
خب خانم دکتر الان یه تعارض پیش میاد، چطور تو دانشگاه رعایت نمیشه در حوزه علمی رعایت میشه؟ همین کار داره، اونم داره درس میخونه، اینم داره درس میخونه.
خب ما این فضاها رو اهداف وزارت علوممون با اهداف حوزه علمیمون نمیتونیم بگیم یکیه.
بله.
ببینید ما باید واقعا روی این مسئله باید صحبت کنیم، نه فقط وزارت علومم، آموزش پرورش هم
فرق نمی‌کنه. بله
من یه گزارشی از آموزش پرورش گرفتم که شما برای این تبیین اندیشه است، اینطوری نیست که بخشنامه بنویسیم بگیم اجرا کن، که این باید بفهمه هویت و شخصیت خودش چه آسیبی می‌بینه، بفهمه در آینده باید چطوری زندگی بکنه. اگه این مدل بره جلو ما به بچه‌ها میگیم مثلا، البته اون مهمه، من منظورم اینه اونا نباشه.
بله.
مواد مخدر رو مواظب باشید. اما هویت این فرد در رابطه با اینکه آسیب اجتماعی تو اجتماع نبینه اون روش کار نمیشه. این جزء اهداف وزارت آموزش پرورش گفت ما اینقدر سمینار گذاشتیم، گزارشش رو گذاشتم. گفتم این سمینارا چه فایده کرد؟ خروجی جامعه ما به این سمت چیه؟ اون کسایی که مخالفن که این حرفا به روش صحیح و علمی
بله.
گفته بشه، افرادی هن که یه مقدارشون سودشون تو همین اساس اتحادیه‌های پوشاک و اینا که اینا رو تولید.
خب ببینید یه چادر 300 400 800
که قیمت متوسطش شما
همین منم متوسط مام که تو قشر
الان وقت اینایی که الان
مانتو همونطور. خب دیگه شما چجوری میتونید تو سبد هزینه
بله من الان دارم کسایی که میگن دور خود چادر کهنه‌تون رو بدین نذارید ما بی چادر بشویم. این واقعیتیه.
خب
تو جامعه.
خب حالا شما چطور با چه مدل خانم بیگ شما هم وارد موضوع بشید؟ من نمیدونم واقعا بحث من درست بود که میگم وضع علمی چرا رعایت میکنه.
من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم یه نکته رو با توجه به مسئله کلام مقام معظم رهبری بیان بکنم. ایشون با توجه به اشاره‌ای که به زمان رضاخان و کشف حجاب و اینا داشتن، منظورشون این بود که بی حجابی دیگه تقریبا تبدیل به یه کلمه تمدنی شده بود. یعنی اینکه اگر کسی کشوری فرهنگی می‌خواست تبدیل به متمدن بشه، باید حتما یکی از الزاماتش این بود که مجهز به بی حجابی بشه. همین حرف الان گسترش پیدا کرده، عمیق‌تر هم شده در جوامع غربی گرفته تا متاسفانه می‌بینیم در جامعه خودمون هم دست و پاگیرش هستیم که جامعه روز به روز متمدنه، فردی یک فرد اجتماعی محسوب میشه که خودش رو جلوه به معنی ظاهر کردن در جامعه بیشتر نشون بده، یعنی اون زیبایی‌های وجودی ظاهری خودش رو بیشتر ظهور و بروز بده. ما در این سالهای متمادی که از انقلاب اسلامیمون میگذره میبینیم که خب فاصله گرفتن از ارزش‌های اسلامی تقریبا بیشتر شده. حالا خیلی هم نمیخوایم با دید ناامیدی
بله.
پیش بریم در این قضیه.
حالا باز یه چرا داره؟ چرا بیشتر شده؟
فاصله گیری بیشتر شده، اما اون چیزی که اول شکل گرفت، یعنی اون
بله.
چیزی که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت، یه امری نبود که حالا بعضیا الان مورد خطابش قرار میدن که اون یه خود تند روی بود. چون تند روی بود الان تعدیل شده.
بله.
نه، اون چیزی بود که یک جمع گروهی یک کشوری خواستارش بود. خواستار چی بود؟ خواستار این بود که اسلام اجرا بشه، دین اجرا بشه. نمیخوایم به معنای این که بگیم دین اسلامی که پیامبر خاتم آوردن، نه، دین اسلامی که منظورشون این بود اون چیزی که متناسب با فطرت انسان باشه. خب اسلام هم به پوشش و حجاب خیلی توجه کردن. من برام خیلی جالب توجه بود که نماینده محترممون امر حجاب رو فقط مربوط به کمیسیون فرهنگی میکرد، یا اینکه مثلا مخصوص به یه قسمت خاصی بررسی بکنیم.
کمیسیون اجتماعی از کمیسیون بران و اطراف مجلس هست، اینا همه باید دست به دست هم بدن.
در صورتی که به فرموده مقام معظم رهبری، حجاب جزء فرهنگ حساب میشه و فرهنگ اون هواییه که ما تنفس میکنیم، نمیشه اصلا قسمتی رو جدا بکنیم که بگیم بله مسئول شما هستید من نیستم. این بی‌توجهی که در طول سالیان به صورت تدریجی در مورد دوری گرفتن از آموزه‌های دینمون از جمله حجاب بعد از انقلاب صورت گرفت، چند تا عامل داره. یعنی حالا به هر حال ما نمیتونیم با واقعیت، یعنی عقل سلیم حکم میکنه که ما اول اون آسیب‌هایی که حالا می‌خوایم یک راهکاری رو اجرا بکنیم، یعنی آسیب‌هایی که گذشته شیوه اجرای گذشته رو مرور بکنیم. خب این اگر به گذشته برگردیم میتونیم عواملمون رو تقسیم به اون زمینه‌هایی که در زمینه حجاب اثر داره، عوامل داخلی و خارجی تقسیم بکنیم. خب ما نمیتونیم بگیم که در نسبت به خارج نه، ما همه چیمون حل بوده، هیچ تهاجمی نداشتیم تو هر، از هر جهتی از نظر نظامی و جبهه جنگ و اینا داشتیم که دیگه از همون زمان فرهنگی و تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و ناتو فرهنگی که از بیانات مقام معظم رهبری استفاده میشه، بله دیگه روز به روز هی بیشتر میشد و دامنه خودش رو گسترده تر تو هر زمینه ای میکرد. همین ها ادامه پیدا کرد. خب این در مورد عوامل خارجی بود. عوامل درونی هم ما به شخصیت هویت طرف هر فردی میتونیم اشاره بکنیم، میتونیم به ضعف مدیریت خودمون اشاره بکنیم، اون اتفاقایی که حالا بله تا الان اینقدر قانون داریم، اینقدر توی قوانین مختلف اداره های مختلف سازمان های مختلف
اینا باید بحث آسیب حجاب شناسی بشه.
بله ما پارسال هم دیدیم یه بحثی در مورد شیوه اجرای حجاب و اینا داشتیم که دیگه تو سران مملکتمون کار به اعتراض و کشید و شیوهش رو بیان نشد، اما هر دفعه فقط داریم آسیب رو بیان میکنیم. راهش چیه؟
بله.
این راهش حالا چجوری حلش بکنیم مشخص نیست. اینکه شما میفرمایید الان حجاب شده مانتوی خوب و مناسب شده، 300-400 تومن مانتوی به درد نخورش الان زیر 100 تومن هم پیدا، یعنی اون چیزی
ما
که
به حد اقل ها هم راضی،
اون آسیبه اتفاقا خیلی بیشتر دم دسته.
خب این بیتوجهی شده.
بله.
اگه بیتوجهی نباشه چرا باید مانتوی حد اقلی بشه 800؟ خانم خدیزاده بفرمایید. اگه
من یه نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم در حالا راستای حرف نماینده مجلسی که ارتباط تلفنی داشتین، که ما یکی از مهمترین قوانینی که الان داریم بحث همون قانون پیاده سازی عفاف و حجاب در دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها و نهادهای دولتی هستش که اون قانون به قدری کامل و جامع است. من نمیگم یه چیز ایدئال، ممکنه مشکلاتی هم بالاخره داشته باشه. توی اون قانون شما می‌بینید که 26 نهاد و دستگاه و وزارتخونه به عنوان متولی بحث عفاف و حجاب مشخص میشن که وظایف هر وزارتخونه و نهاد مشخصه. و دستگاه مشخصه.
بله.
الان به عنوان من واقعا یه مطالبه دارم از مجلس جدید و این در واقع نماینده محترمی که الان صحبت کردن، که گفتن من سابقه حالا نمایندگی هم داشتم. بله. واقعا یکی از وظایف اصلی مجلس بعد از در واقع وضع قوانین نظارت بر حسن اجرای قانون هستش. الان قانون عفاف و حجابی که 26 تا دستگاه و مسئول و متولی اجرای اون کرده، حداقل هاش هم اجرا نمیشه. یعنی هیچ الان شما حتی یه بندش.
بله.
حتی یعنی شما وقتی میبینید مثلا وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اونجا لیست رو میبینید، وظایف صدا و سیما رو میبینید، وظایف سازمان تبلیغات، وظایف خود مجلس، وزارت صنعت و معدن و تجارت در بعد اقتصادی این ماجرا، همه نهادها و دستگاه هیچ فرقی هم نمیکنه. میبینید که حتی یک بند این قوانین و وظایف اجرا نمیشه. پس چرا من میگم نهادی که باید خودش نظارت بر حسن اجرای قانون داشته باشه، که یکی از این قوانین عفاف و حجاب.
بله.
خب این خودش یکی از در واقع حلقه های مفقوده این زنجیره، که اگر این هر کدوم از دستگاه ها، نهادها و وزارتخونه ها در جای خودشون کار خودشون رو درست انجام بدن، قطعا ما با یه همچین مواردی در کف جامعه در واقع مواجه نخواهیم بود. غیر از حالا وظایف قانونی که در واقع در این زمینه وجود داره، ما یه سری کمکاری های فرهنگی هم خودمون داشتیم که اون رو هم باید بهش اشاره بکنیم در مقابل پرکاری های فرهنگی بیرونی که بر علیه فرهنگ ما وجود درست. داشته بلد. اینو نباید نادیده بگیریم. در طی این سالها ما میبینیم که جبهه دشمن دیگه به صورت کاملا علنی با تأسیس بیش از 270 شبکه ماهواره‌ای، تولید ساعت‌ها سریالی که برخلاف اون در واقع مفاهیم عفت و ورزی و اون در واقع کانون درست خانواده، رعایت حیا و حریم بین محرم و نامحرم بوده، اومده سریال سازی کرده. حالا بحث شبکه‌های اجتماعی که دیگه الان شما خودتون می‌بینید که بیداد میکنه، هر همین اینستاگرامی که حالا شما وقتی هر صفحه و پیج اون رو باز میکنید، مظاهر در واقع بسیار خلاف شرع، عرف و حتی تبلیغ عریانی و برهنگی که دیگه کار از حجاب هم حتی گذشته. بله. ببینید من دارم پرکاری در واقع جبهه دشمن رو میبینم. حالا بیایم به نقاط ضعف خودمون اشاره کنیم، به کمکاری‌های خودمون. یکی از مواردش همون نکاتی بود که شما و دوستان اشاره کردید، ضعف در بحث آموزش هستش. ببینید ما الان بچه‌ای که از همون مهد کودکمون شروع می‌کنه تا فارغ التحصیل دانشگاهی میشه، اون متونی که در اختیارش برای آموزش قرار میگیره، واقعا چند درصدش در جهت تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب هستش؟ ما چقدر توی عنوانهای کتابهای درسیمون به شکل خلاقانه و هنرمندانه، نه اینکه بیایم حالا مثلا فقط یک درس معارف دینی رو در کنار دروس دیگر دانشگاهیمون قرار بدیم و خیلی با جمله بندی های دستوری و خیلی خشک بخوایم یه سری مفاهیم رو در ذهن دانشجوانمون و دانش آموزانمون تزریق بکنیم؟ نه، به شکل کاملا هنرمندانه، داستانی. چقدر واقعا متون درسی ما در این زمینه خیلی خلأ داریم. حالا این به کنار، مثلا تناقض ها رو شما ببینید. ما مثلا توی مدرسه توی صف میایم میگیم لباس فرم برای دانش آموز دختر داریم، مانتو به این شکل باید باشه، حداقل دانش آموزانمون این لباس فرم رو دارن، مقنعه به این شکل باشه، مربی در واقع تربیتی تو مدرسه تعریف می‌کنیم که همون هم جای بحث داره. بعد شما می‌بینید خانواده میان دنبال فرزند رو از مدرسه میگیرن، توی یه راه همون لحظه مقنعه برداشته میشه، داخل کیف گذاشته میشه. این بچه واقعا در مقابل یک تناقض و دوگانگی قرار میگیره.
تو دانشگاه اینجوری نیست، تا دم در دانشگاه
ببینید بچه‌ای که نه
بعد چادر از کیف در میاد دیگه.
من میگم اون کودک چون در مرحله سن تربیت هست، وقتی از همون سن کم دچار این تناقضات میشه، اون ما چه انتظاری میخوایم در زمینه تربیت دینی این فرزند
اون نتیجه همون سند 20ه. خیلی متشکرم. اجازه بدید بریم یک بخش داریم به نام پیاده رو بشنویم و بعد هم در خدمتون هستیم.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه. در بخش پیاده روی برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم و میخوام با دانشجویان درباره حجاب صحبت کنم. ممنون که همراه هستید. حجاب دانشجویان این روزها چطوره؟
به نظر من چیزی که وجود داره حالا خیلی قابل قبول نیست، ولی خیلی هم نمیشه سخت گرفت.
به نظر من وضعیت حجاب نسبت به زمان قبل اصلا خوب.
برای بهتر شدن حجاب دانشجویان شما چه نظری دارید؟
توی محیط دانشگاه در واقع یهو نمیشه این چیزها رو دیکته بکنی، یه چیزیه که باید از توی خانواده شروع بشه و از پایه در واقع شروع بشه و کم کم حالا به مقاطع بالاتر انتقال پیدا بکنه، فرهنگ سازی بشه، ریشه یابی بشه.
هم به خانوم ها مربوط میشه، هم به آقایون. یک چیزی نیست که فقط بخوایم بگیم به یکی مربوط میشه و یکی مربوط نمیشه.
پایه ریزی بشه تا بتونه یه چیزی باشه که کارآمد باشه.
کار فرهنگی بالاخره اون نهادهای فرهنگی باید بیشتر برنامه ریزی بکنن، بیشتر بودجه در نظر بگیرن و فعالیت بکنن و به بیانیه صادر کردن این چیزا هم نمیشه اکتفا کرد.
حجاب برای همه است، همه به اون پایبند باشیم. ممنون که همراه بودید.
با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتتون هستیم. بحثمون راجع به حجاب و عفاف و پوشش نامتعارف در تابستون هست. خانم بیغش، شما در ابتدای صحبتتون ورود پیدا کردید به این بحث و ما گفتیم حالا بذار فلسفه رو بگیم بعد از همینجا شروع بکنیم که فضاهای باز یا فصول گرم طبیعیه که تقید به پوشش کم میشه، حالا به دلایل مختلفی، حالا ما نمیخوایم، من نمیدونم این باور در مورد حجاب ضعیفه یا نه، واقعا ما به هر حال دوست داریم اینجوری زندگی بکنیم، این باورها رو هم قبول نداریم، یا اینکه باید قوانینی بذاریم، این قوانین هم شاید دست و پاگیر باشه، تا نهادینه نشه شاید این مسائلی که ما الان داریم میگیم راه به جایی نبره. نظر شما چیه؟
در مورد حجاب یکی از اساسی ترین مسائلیه که ما شاید بخوایم بگیم بیشترین پژوهش‌ها در این زمینه انجام شده.
خب این پژوهش‌ها واقعا کارکرده اجتماعی داره؟
در هر که انجام شده راهکارهایی رو خیلی پیشنهاد دادن.
عملیاتی شده؟
همیشه هم تابستون که شروع میشه این بحثا دوباره از اول شروع میشه و دوباره تا آخر تابستون بحث شروع تمام ادامه دار میشه، دوباره کارنامش بسته میشه، میره تابستون بعد دوباره آغاز میشه. اما راهمون چیه؟ یعنی بالاخره ما هر دفعه داریم با یه مدل جدید مواجه میشیم، یعنی اینکه این حجابه دیگه الان فقط ما نمیتونیم بگیم بانوان، حتی بی حجابی رو تو تابستون در مورد آقایون هم خیلی واضح میشه تو جامعه، یعنی یه چرخی تو از بالای شهر تا پایین شهر بزنیم متاسفانه تو همه سطح‌ها قابل مشاهده هست. راهمون چیه؟ ببینید ما عوامل مختلفی رو میتونیم در آسیب این زمین شناسایی بکنیم، اما راهمون چیه؟ حالا من با توجه به این جوابی که پاسخی که به شما میدم جوابی هم برای اون سوال قبلیتون عرض بکنم که فهمیدید چرا تو دانشگاه‌ها رعایت نمیشه اما تو حوزه‌های علمیه رعایت میشه. علتش شاید برگردیم به این که خب حجاب اصلا ریشش کجاست؟ اصل اساس حجاب به فطرت برمیگرده. خب وقتی که به فطرت برگرده، یعنی داشتن حجاب پوشش به هر شیوهی، به ظاهری بگیم به باطنی بگیم، فطرت انسانه، نیاز درونی انسانه. اگر این درست برای افراد تبیین نشه، این تبیین نشدنه هر دفعه با یه جلوه خارجی خودشو خوب نشون میده. این دفعه حالا ما میگیم تهاجم فرهنگی هرچی هست، این پوششو برای بانوان ما پسندیده، بار دیگه این پوششو برای آقایون ما پسندیده، این دفعه اینو عرضه میکنه، این دفعه مانتوی جلو باز رو عرضه میکنه، دفعه دیگه مانتوی شیشه‌ای رو عرضه میکنه، بعد دفعه دیگه مدل موی این شکلی رو عرضه میکنه.
خب اونا چه بیکار نشستن؟
بله هر دفعه، اما چرا جلوش گرفته نمیشه؟ بله. یعنی ما الان دستگاه، الان ابتدای برنامه صوتی پخش شد از دوربین مخفی که فرمودید، گزارش مخفی که فرمودید، که خانم میگفت من برای شرکت شما رو به عنوان منشی میخوام که بی حجاب باشید. مگه اینها قابل مشاهده برای همه افراد از جمله مسئولین ما نیست؟ مگه همین درخواست های مکرر برای تقلیل حجاب به هر شیوه، مگه این برخورد نیست؟ آیا مگه بی حجابی، بی عفتی برخورد کردن زن و مرد تو جامعه نشون دهنده فرهنگ، نشون دهنده تمدن؟ چرا ما حضور زن رو اینقدر تقلیل میدیم که نه، اگر زنی بخواد تو جامعه ارتباط برقرار بکنه، حضور اجتماعی داشته باشه، مقامی برای خودش داشته باشه، حتما باید بی حجاب باشه، حتما باید بی فرهنگ باشه؟ خب این جا میفته، یعنی وقتی که به مرور توسط دستگاه‌های مختلف از مردم خواسته میشه، از بانوان و از آقایون خواسته میشه، همین خواسته، یعنی همین عرضه بله. کردن، تقاضا کردن، باعث میشه عرضه های متعدد اتفاق بیفته. وگرنه اگر اینکه خیلی وقتا جلوش از بعضی موارد گرفته بشه، میتونیم شاهد باشیم که تونستیم توی قدمی پیشرفت بکنیم. ما الان 40 سالگی انقلابمون رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
خوبه به همون صورتی که مقام معظم رهبری فرمودن که گام دوم باید اتفاق بیفته، این گام دوم رو، تفکرش و اون تحولش رو تو همه عرصه ها بیاین اجرا.
انشالله. خیلی متشکرم خانم خطیب زاده، شما هم دو سه دقیقه فرصت داری که جنبندی رو تقدیم بکنیم به خانم دکتر روح‌افزا.
در زمینه بحث راهکارها من حالا چند عنوان به ذهنم میرسه. همون بحث آموزشی که قبل از
بله.
گفت این بخش گفتگو عرض کردم، واقعا باید نهادها و وزارتخونه ها و مسئولینی که در حوزه آموزش دارن کار میکنن، حتی از من معتقدم حتی از مهد کودک ها باید این قضیه جدی گرفته بشه.
بله.
یعنی ما باید مربیان خودمون رو در این زمینه توانمند بکنیم، آموزش لازم بهشون بدیم، حتی دختر و پسر کوچیکی که نهالی که در متن هم وجود داره باید این مسائل حریم ها رعایت بشه، یعنی به شکل کاملا کودکانه با شعر شده، با کتاب ها، با تصویرگری، با تئاتر، با یک نماهنگ و فیلم کوتاه بچگانه، سرود کودکانه، ما این مفاهیم رو بیاییم واقعا از همون سن کوچکی به بچه های خودمون با توجه به فهم و درکی که دارن و به شکل کاملا هنرمندانه و جذاب آموزش بدیم تا بتونیم شاهد برداشت اون دو در واقع کاشته های خودمون و اون آموزش دادن های خودمون در دوران دانشگاه باشیم، نه اینکه تازه از اون سن بخوایم در واقع بخوایم به نتیجه برسیم. بعد بله. بحث فضای مجازی و رسانه است، چون حالا تو این حوزه تحصیلات دارم و در واقع کار کارشناسی و علمی کردم، معتقد هستم که رها شدن بحث فضای مجازی کشور ما و این حالته که امروز هم شاهد این بودیم که در واقع ریاست مجلس هم حتی به این فضا اعتراض داشتن، نشون میده که ما مدیریت درستی بر این فضا در کشورمون نداشتیم. ما هر محتوایی رو با هر شکلی و با هر الگوی نامناسبی از عدم رعایت عفاف و حجاب داریم در جامعه به کودکان، زنان، دختران و حتی مردان جامعه داریم ارائه میکنیم، بعد از اونها میخواییم که خیشتندار باشند. خب این دوتا با هم کاملا در تناقضه. الان ما داریم میبینیم حتی کشورهای اروپایی، کانادا، کشور انگلیس، اینها حتی برای ورود یه سنی از یه سن خاصی به این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی قوانینی رو اومدن در واقع تصویب کردن که آسیب‌های این فضا برای نوجوانان و جوانان و کسانی که حالا در اون رده سنی خاص نیستن، کودکان، کمتر بشه. اما ما نه، می‌بینیم که نه تنها به فکر شبکه ملی اطلاعات نیستیم، به فکر اینترنت پاک نیستیم، این فضا رو کاملا رها کردیم و می‌خوایم که آسیب نبینیم.
خیلی متشکرم خانم روح‌افزا. دو دقیقه فرصت داری یه جمع‌بندی بکنید شما.
چی بگم تو دو دقیقه؟ چشم دقیقه.
بالاخره
یک
زمان کمه.
حجاب تابستون و زمستون نداره.
بله.
این خیلی غلطه. این مثل ادب میمونه که زیبنده افراده. این نمیتونیم یه قسمت بگیریم اینا. یه مقوله به هم پیوسته است. متاسفانه حجاب تو کشور ما در حقیقت مورد استفاده جناحای سیاسی قرار گرفته.
بله.
و یه مقدارم از اون افرادی که میخوان تجارت بکنند روی این قضیه. تو جمله‌ای که میتونم تو یک جمله بگم و مفهوم برسونم، جامعه جای بروز و ظهور نمادهای جنسیتی نیست، به ضرر هممونه. این یه دو چهار تاست.
بله.
اگه میخوایم در آرامش به سر ببریم، فکر کنیم اگر حجاب باشد خیلی از آسیب‌های اجتماعی که الان طلاق عاطفی، ازدواج دیر و خیلی هم سرکشی بچه‌ها، نمی‌دونم، همه این‌ها مدیریت می‌شود اگر عفاف و حجاب تو جامعه در حقیقت بناش گذاشته بشه. اون پیشنهادی هم که دادن در رابطه با رسانه، به نظر من حداقل 10 تا برنامه گذاشته بشه تا ما بفهمیم رسانه داره تو این زمینه چه کاری میکنه. خیلی ممنون.
خب یک دقیقه فرصت داریم. به نظر شما مسئولیت این کار الان دست کیه؟ خانواده است؟
مسئولیت این کار دست هممونه، دست شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه می‌نویسه، دست مجلس.
خب وقتی که اجرا نمیشه
نظارت بکنه. بله. دست دولت که باید در زمینه اجرایش بکوشه و در دست خانواده هم هست.
بله.
وقتی داره سیل میاد ما هممون با همدیگه باید بجنبیم، نمیتونیم بگیم تو بکن من نمی‌کنم. کلیه وزارتخونه های ما، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، همه وزارتخونه ما الان دست این رابطه باید بیان. توی جمله پایانی میخوام بگم.
بله.
از گفتگو و حرف زدن در حجاب کم کنیم به محتوای علمی
و عمل کردن به اونها
و عمل کردن بپردازیم. ما معذراتشو بر بچه‌ها بگیم، خودشون میفهمن
انشاءالله. خیلی متشکرم از این که دعوت ما رو پذیرفتی، در برنامه گفتگوی اجتماعی حضور پیدا کردی. سرکار خانم دکتر روح‌افزا، سرکار خانم بیغش و همچنین سرکار خانم خطیب‌زاده، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. انشاءالله که این مطالب هم مورد توجه قرار بگیره. به اتفاق مهمانان عزیز برنامه با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امروز هم روز بهزیستی و تأمین اجتماعی هست. برنامه‌هایی هم تهیه شده که در بخش اول تقدیم حضورتون خواهد شد، ضمن اینکه همکارانمون در برنامه صبح گفتگو بهش پرداختن و راه‌های آسمان رو هدیه حضورتون کردیم که به نقش خیرین پرداخت. مطمئناً برنامه بعدی ما که روزنه خواهد بود، الزامات بهزیستی در ایران به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدن. اما امروز روز زیارتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم هست. چقدر زیباست که همه شما دست ادب بر سینه بگذارید و در این لحظاتی که با شما صحبت میکنیم در جای جای ایران اسلامی و مطمئنیم که دلهاتون پیوند خورده به ذریح آقا امام رضا علیه السلام، ادب بکنید، عرض سلامی داشته باشید خدمت ایشون و امیدواریم همه ما بتوانیم از برکات وجود آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در زندگی بهره برداری بکنیم، به ویژه با توجه به روزی که برای بهزیستی روز یک روز بسیار ارزشمند هست، بتونیم از وجود آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بهره برداری بکنیم که در احادیث بسیاری برای زندگی انسانها، توجه به انسانها، کلمات بسیار ارزشمند و قصار دارند که امیدواریم همه شما هموطنان گرامی از این درس و از این روز که میتونه برای همه ما توشهی باشه برای آخرت استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که از وجود آقا علی ابن موسی رضا در جهت زندگی بهتر بهره برداری بکنیم. همونطوری که خدمتون عرض کردم، برنامه روزنه تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما خواهد شد با موضوع الزامات بهزیستی در ایران به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدایی که مهربانی رو به ما آموخت. سلام، صبح شما عزیزان بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه و من سید حسین حسینی لواسانی حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.